بسم الله الرحمن الرحیم. مثال فرمودن در حوزه دشمن شناسی، یعنی شناخت درست و دقیق از دشمن، اساساً برای چی دشمن؟ وقتی تعبیر دشمن شناسی دوستان به کار میبرن و میگن در این حوزه بحث بکنیم، خب چند تا سوال متوجه شما هست. یکی این که چرا دشمن؟ دوم این که چرا و چگونه شناختن دشمن؟ چرا باید شناخت دقیق و درستی از دشمن داشت؟ و سوم این که وقتی شناخت به چه کار میاد؟ در پاسخ پرسش اول ما باید یک سوال بپرسیم، و اون این که اصلا جدا از عقیده و حق و باطل و اقتضائات مسلمانی و انقلابیگری و اینا، همه اینا رو بزنیم کنار، آیا کسی و جامعه ای و کشوری در دنیا وجود داره که دشمن نداشته باشه؟ چون بعضیا اینطور بحث و وانمود میکنن که دشمن در کار نیست، شما دشمن تراشی کردید، دشمنی در کار نبود، ما دشمن نداشتیم، انقلاب امام آمد بعد یه عده‌ای با ما دشمن شدن، والا قبل از انقلاب که آمریکا دشمن ما نبود، اسرائیل دشمن ما نبود، انگلیس، دیگران، نه، ما دشمن نداشتیم. انقلاب دشمن سازی کرد، دشمن تراشی کرد. امام با شعارهای انقلابی و تلاش برای اصلاح وضعیت امت اسلام و برای تغییر شرایط ذلتبار ایران، خب انقلاب کرد، درسته، هدفش هم خیر بود، خدماتی هم کرد، اما دشمن تراشی شد. جواب این پرسش خیلی واضحه، اونقدر واضحه که بعضیا نمیبیننش، چون که میگن در کسی که روز سوال کنه بگه خورشید چیه و کجاست، یا از شدت وضوح نمیفهمه. خورشید همون چیزیه که باعث شده تو همه جا رو ببینی، خود خورشید رو نمیبینی. یک سوال ما اینه که کدام کشور دشمن نداره و آیا ایران دشمن نداشت؟ تفاوتش این بود که دشمن، یعنی امریکا و اینها، قبل از انقلاب به طور کامل بر ما مسلط بودن، ارباب که با نوکرش دشمن نیست. اینه مسئله، ارباب وقتی بر تو مسلطه که تو نوکرشی، طبیعتا دشمنش نیستی، او هم دشمن تو نیست. رابطه ارباب و رعیت رابطه دشمنی نیست، رابطه استثمارگر و استثمار شونده است. این میگو اینا میگن شما همونطور برده به میموندین بهتر بود، دشمن هم نداشتین، به جایی که آمریکا دشمنتون باشه اربابتون بود، طبیعتا فتنه و مصیبت برای شما درست نمی کردن. خب این پاک کردن صورت مسئله است. دشمن دشمنه، منتها دشمن وقتی ارباب توست تو دشمنی رو نمی بینی. دشمن او کسیه که این ملت رو غارت کرد و میکنه. اینا مفهوم دشمنی رو مثل که نمیفهمن. یعنی اگه دشمن سوارت بشه، ازت کار بکشه، یک چیزی هم جلوت بندازه، دشمن نیست. دومی که همه ملت ها دشمن دارن، منتها و همه اشخاص دشمن دارن، شما یه نفر رو با هر عقیده ای نشون بدین که دشمن نداره، هیچ کس نیست. سراغ دارین کسی رو که هیچ دشمنی نداره؟ یه نفر آدم اصلا، یک نفر رو میشناسید که هیچ دشمنی نداشته باشه؟ هرگز. فقط کسی دشمن نداره که وجود نداره و تو جامعه زندگی نمیکنه. منتها فرق در اینه، دشمن تو کیست، دوست تو کیست، کی داره با تو دشمنی میکنه و چرا. وقت از اینجا به بعده که دوستی ها و دشمنی ها معانی متفاوتی پیدا میکنه. از حوزه شخص شروع کنیم. شما به عنوان شخص دو تیپ دوست و دشمن دارید، یا وقت دوستی ها و دشمنی ها شخصی است، رو منافع شخصیه، منشأش حسادت کینه است، جاه طلبی و تکبره و از این قبیل. این دشمنی ها دشمنی های باطله. ما با هیچ کس نباید بر سر اینجور مسائل دشمن باشیم. با کل 7 میلیارد انسان در سراسر جهان دوستیم، باید دوست باشیم. همه برادر خواهریم، همه فرزندان آدم و حوا یک خانواده. اما یه سری دشمنی هاست، دشمنی های عقیدتی بر سر حق و باطله. ما دشمن باطل، دشمن ظلم نمیتونیم نباشیم اگر مسلمان باشیم. مسلمان دشمن ظلم و بنابراین دشمن ظالمه. حتی با شخص ظالم هم پدر کشتگی نداره، به خاطر صفت ظلمش با او درگیره. یعنی وقتی مرگ بر آمریکا هم میگی، منظور مرگ بر ذات آمریکا همیشه یا هر شرط که در هر شرایطی نیست. وقتی میگه آمریکا، آمریکا به صفت ظلم و استکبار، یعنی چون مرگ بر استکبار پس مرگ بر مستکبر. ولی اگر استکبار نبود، نداشت، مستکبر نبود، اون میشه مثل بقیه کشورها. مرگ بر اسرائیل میگی چون که اصل وجود رژیم اسرائیل با ظلم و با خون انسانهای مظلوم و با غارت و اشغال شکل گرفت. وقتی مرگ بر انگلیس میگی، برای که این حکومت 150 سال جنایت کرد در سراسر جهان و غارت کرد و یکی از قربانیانش ما بودیم. این قضیه مرگ بر صدام به خاطر جنایاتشه، مرگ بر شاه برای جنایاتش و خیانتشه با این شخص، این اشخاص که کسی کاری نداشته. اگه همینا صفات دیگه ای داشتن، عملکرد دیگه ای داشتن، کسی مرگ بر اینا نبود میگفت. پس این دشمنی دو تا پاسخ دست کم. یک، دشمنی ما دشمنی با اشخاص و کشورها نیست، دشمنی با استکبار و ظلمه. و چون اینا مستاقشن باید با اینا درگیر شد. دو، همه کشورها دشمن دارن و داشته، ایران هم داشته از قبل، منتها اون موقع ما زیر پای دشمن بودیم و اونا ارباب ما بودن. جرأت مرگ بر آمریکا کسی نداشت بگه، چه برسه به مرگ بر شاه. امام رو سال 43 که بازداشت کردن، گفتن آقا شما مرجع تقلیدی، برو کارای مذهبی و دینی بکن، به سیاست چی کار داری؟ به سه شرط شما رو آزاد میکنیم: یکی، علیه آمریکا هیچی دیگه نگی، دوم، علیه شاه هیچی نگی، سوم، علیه اسرائیل. اون موقع امام گفت من اصلا غیر از این ستا حرفی ندارم، اصلا کل حرفم همین ستا است، شما هر کاری میخواید بکنید بکنید، من به وظیفه‌ام عمل. که بعد امام رو زندان انداختن و بعدم تبعید کردن. همه دشمن دارن، جنبندی دشمنت کیست و سر چی دشمنه. تفاوت دوره امام و انقلاب با قبل بود که ما دشمن رو شکست دادیم برای اولین بار، ارباب رو بیرون کردیم، زنجیرها پاره شد، صدای آمریکا در اومد. از او به بعد که دشمن شدن، ما دشمن تراشیدیم، اینا دشمن ما بودن، دشمن رو بیرون کردیم، دشمن نتراشیدیم. نکته بعدی این که دشمن کیست؟ خب کسی تا تاریخ معاصر رو درست نخونه، تاریخ کشورش رو ندونه، تاریخ منطقه رو، تاریخ جهان رو در 100 سال اخیر، نمیفهمه چرا ما گیر دادیم به آمریکا، انگلیس، اسرائیل، فلان، به شاه، به صدام، به رژیم آل سعود، به اینا. برای چی گیر دادی؟ خب برای که تاریخ رو نمیدونی، برای که تاریخ نخوندی، برای که چشم باز کردی کشور، سرزمینت رو آزاد و مستقل دیدی و در حال نبرد با دشمن در خارج از مرزهای خودش دیدی. اینا پیشروی های بزرگی بود. ندیدی او روزی رو که مستشارها و افسرهای آمریکایی توی کشور، چند صد هزار آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی بر کل کشور حکومت میکردن و تو خیابون یه دختر زیبایی رو میدید، اراده میکرد، میگفت سوارش کنین، میبرد و خانوادهش و شوهرش و اینا جرأت اعتراض نداشتن. اینکه از نفت ما تا ارتش ما تا رادیو تلویزیون صدا و سیمای ما تا مجلس تا چیز همه تا خود شخص شاه تحت کنترل کامل اینا و گوش به امر اینا گوش به فرمان، هیچ انتخابات واقعی نبود، هیچ رسانه آزادی نبود و و و اینا رو که ندیدی. نسل بچه های مثل شما بعد از انقلاب و بعد از دهه 60 به دنیا آمدن نمیدونن چه اتفاقاتی گذشته قبل از انقلاب و تو دهه 60 چقدر ظلم شد به این ملت. الان رو میبینه که خب کشور خیلی نسبت به اون موقع بی مشکله، کشوری که آمریکا و شاه میگفتن ما مدرنش کردیم، کل دانشجوهاش 100,000 بودن، جمعیت ایران 35 میلیون، الان 80 میلیون، جمعیت حدود دو برابر شده، ولی دانشجوهای ما الان نزدیک 5 میلیون دانشجو همین الان داریم، چند برابر میشه با 100,000؟ اون جمعیت اینقدر ولی علم و گسترش دانشگاهی اینقدر. وضعیت زنان و دختران در این کشور یا باید دینشون و عفت و حجابشون رو حفظ میکردن یا بیان بیرون و فعالیت اجتماعی و علمی داشته باشن. خب الان جوری زنان با امکان حفظ پوشش و عفت و کرامت خودشون، خب 65-70% دانشگاه ما خانوم هم و از این قبیل مسائل. ایرانی که قدرت دفاع از مرزهای خودش نداشت و دو دستی بحرین رو شاه تسلیم کرد و اولین کشوری بود که خودش به رسمیت شناخت به دستور انگلیس، و الان فقط مستشارای این کشور نه نیروی های نظامی ما به خواست دولت‌هایی که تحت هجوم تروریسم یا آمریکا و وهابیت قرار گرفتن، خب 4-5 کشور فقط با راهنمایی های اینا پیروز شدن، دشمن رو عقب زدن. یعنی تروریسم تکفیری وهابی و آمریکا و رژیم‌های منطقه و آل سعود و اینا تو عراق، توی سوریه، توی یمن، تو لبنان، تو غزه، تو افغانستان، نه همه از نیروهای اردوگاه انقلاب اسلامی شکست خوردن. این قدرت، خب ضعفایی هم داریم که باید اصلاحش کنیم. شماها یعنی دیگه باید اونا رو اصلاح کنید. دشمن کیست؟ اینایی که تو ذهنشون میاد که تو ندیدن این قضايا رو و میگن آقا دشمن کیه، برای چی دشمنن؟ علت اصلش اینه که تاریخ نمیدونه، نخونده. وقتی چیزی ندونی از گذشته تو واقعا برات سوال پیش میاد. مثل که یک پدر مادر یه خانواده 30-40 سال از طرف یه قلدر یه خان منطقه بهشون ستم و اهانت و تجاوز و غارت و اینا همه صورت بگیره، بعد اینا این خانواده این ایل و تبار مبارزه کنن، کشته بدن، هزینه بدن، با هزار مصیبت و گرفتاری، وقت اینا بیان این خان و ارباب رو بیرون کنن، بعد از کل این قضایا بچه اینا به دنیا بیاد که اصلا هیچ مسئله ندیده که اونا می آمدن اینجا خواهرش و مادرش رو برمیداشتن می بردن، ندیده که اینا خونه اینا رو چند بار آتش زدن، ندیده که چقدر پدر اینا رو شلاق زدن، ندیده که هر سال محصول زراعت و کارشون رو برشتن بردن، اینا رو ندیده که نمیدونه که پدر و مادرش چرا نفرت دارن از اینا و مرگ بر اینا میگن. بعد هی تعجب میکنه، میبینه حالا که خونه آزاد شده و آباد شده تا حدودی و دارن، میگه چرا به اونا فحش میدید، چرا میگین مرگ بر اونا؟ و بعد نمیدونه که تو همین زمانم دارن باز توطئه میکنن. این قضیه برای اینه که میگن آقا این مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر نام انگلیس، مرگ بر چی، اینا چیه، تا کی، برای چی، آخر مشکل چیه؟ اونا که دارن زندگیشون میگن من دارن. نه آقا اینجوری نیست، بخشی از اون ثروتی که اونجا میبینی مال اینجا بود بردن و و و این قضیه. کسایی که درست این مسائل نمیدونن طبیعه برایشون سوال پیش میاد که این شعار مرگ بر اینا چیه و تا کی. حالا من به عنوان نمونه برای دشمن شناسی این بحث امام رو، چون الان تقریبا سالگرد کشتار حجاج ما در مکه است، همین ایام امام در اولین سالگرد اون وضعیت بیانیه و اعلامیه ای داد که این اتفاقی بود که تا حالا نیفتاده بود هیچ وقت و به دستور مستقیم آمریکا افتاد و به دست آل سعود خبیث. و قضیه میدونین این بود که خب قرآن میفرماد در حج بحث براءت از مشرکین رو مطرح میکنه. براءت از مشرکین یعنی همین مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، همین. اینا جزء محتوای حجه. حج اصلا ذاتاً عبادی سیاسی است. پیامبر رو صریح میگن، خود قرآن مفهوم براءت رو در رابطه با حج مطرح میکنه و اصلا حج پیغمبر بت‌شکنی بود. بت‌شکنی اون موقع یک اصلاح بزرگ دینی سیاسی بود، چون بت ابزار قدرت قدرتمندان بود اونجا، به اسم مقدس تراشی و بت تراشی مردم رو، مردم مذهبی رو آلوده و منحرف کرده بودن و اینا. خب اصلا حج بت‌شکنی بود، اولین حجی که بعد فتح مکه اتفاق افتاد دیگه، بت شکنی بود، بت ها رو رفتن شکستن. یعنی مظهر اقتدار حاکمیت قبل از اسلام رو که هم شرک بود هم ظلم بود شکستن. امام دشمن شناسی صفاتی که میگه راجع به آمریکا، راجع به آل سعود و دیگران، من بعضی از شاخصاش عرض بکنم. میگه حکومت آل سعود از طرف آمریکا وظیفه و وظیفش اینه که زائران خانه خدا رو کنترل کنه و حادثه مکه و کشتاری که اینا سال قبل کردن جزئی از سیاست اصولی جهانخواران بود در قلع و قمع مسلمانان آزاده. یه پروژه بود، چون بعضی می گفتن اونجا رفتین شلوغ کردین، مجبورشون کردن، کردین، ترسیدن، کشتن. اینها میگه یه حرفا چهار تا شعار دادن، باید به 400 و خورده جمعیت، نه 400 500 نفر رو قتل عام کنن. حاجیای با حاجی با دست خالی تو مکه که 300 و خورده ایشون ایرانی بودن و نزدیک 100 اینا حجاج کشورهای دیگه بودن که تظاهرات آمده بودن، و این حجاج ما بسیارشون پدر و مادرش شهید بودن، جانباز بودن که اصلا نمیتونستن از خودشون دفاع کنن. امام میگه میدونین چرا با ما دشمنن؟ اولا ما برای همیشه اعلام براءت از مشرکین رو خواهیم کرد، ما هیچ وقت با مشرکین کنار نخواهیم. این اظهار تنفر و براءت و بیزاری برای همیشه خواهد بود. ما با اعلام براءت از مشرکین تصمیم بر آزادی انرژی متراکم جهان اسلام را داریم. امام میگه آقا ما، هی به ما میگن آقا خیلی خب ایران رو گرفتین از ما، به بقیه کشورها و مسلمان‌ها کار نداشته باشید. امام میگه مسئله ما فقط نجات خودمون نبود، یک انرژی عظیمی در جهان اسلام متراکم شده در این 100 و خورده ای سالی که شما جهان اسلام رو دارین اشغال کردین و دارین غارت میکنین. این انرژی متراکم شده باید آزاد بشه. ما میخوایم این انرژی انقلابی آزاد بشه. ما این کار رو خواهیم کرد. ما به یاری خداوند بزرگ به دست فرزندان قرآن روزی این کار صورت خواهد گرفت. یعنی کل جهان اسلام باید وضعیتش تغییر کنه. میگه ما منتظر اون روزی هستیم که انشالله همه مسلمین، بلکه همه دردمندان جهان، علیه همه ظالمین جهان فریاد بکشن. ما میخوایم جهان مظلوم علیه جهان ظالم فریاد بزنه، میخوایم ترسشون بریزه، بهشون بگیم ما کردیم شما هم میتوانید، ما توانستیم شما هم میتوانید. میگه ما میخوایم ترس دنیا از این 3-4 تا قدرت جنایتکار بریزه و بفهمن که میشه اینا رو شکست داد، میشه بیرونش میکرد. اینا رو بیرون کنید از سرزمین هاتون. کشتاره که از زائران ما کردن اصلا هدفشون اینا نبود، هدفشون بود که جلوی نفوذ اسلام ناب رو که داره گسترده میشه و نفوذ داره میکنه انقلاب ما بگیرن و سیاست های استکباریشون رو حفظ کنن. ارباب میخواد ارباب بمانه و این کارنامه سیاه و ننگین حاکمان بیدرد، حاکمان بیدرد در کشورهای اسلامی همه نشون میده که مصیبت و درد در پیکر نیمه جان اسلام و مسلمین ادامه داره. میگه ببینید حکومت های کشورهای مسلمان چقدر بی درد و چقدر فاقد شرف هستن. اینا عوامل اونا هم. اینا نمیگذارن ملت های مسلمان آزاد بشن. نکته دوم، آقا بالاخره این مساجد قشنگ شیک ساختن وهابیا اونجا 50 سال پیش، 60 سال، 100 سال پیش، مکه و مدینه چطور بود، حالا چطوره؟ بالاخره خدماتی دارن میکنن به یک دین و مذهب و فلان و اینا. اولا بدونید که همینا هم تحت تاثیر انقلاب ما از ترس اینا، چون امام اول انقلاب مطرح کرد که اصلا مکه مال مکه و مدینه، مال آل سعود نیست، مال رژیم عربستان نیست، مال کل مسلمینه. اینا آمدن ایدئولوژی وهابیت رو تحمیل کردن، خدمات هم اصلا به حجاج نمیدن، چون اون موقع اصلا هیچی نبود تو حج. امام اونجا اعلام کرد یک نماینده کل کشورهای اسلامی یک شورا و هیئتی تشکیل بدن و مکه و مدینه و در ایام حج لااقل اینا مدیریت کنن. اینا درست اصلا رسیدگی نمی کنن. از ترس یه حرف امام شروع کرد بعد از او، یعنی بعد انقلاب ما، حکومت سعودی شروع کرد برای اولین بار خرجای کلان که یک کمی به اینا برسه که بگه نخیر آقا ما متولیان چیز هستیم. حالا اشکال دوم امام، امام میگه که پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و مناره های تزئینی نداره که شما فکر کنید اینا رو سنگ های گران قیمت از ایتالیا و معمار از کجا و غرب و اینا با میشین میرید. حالا اصلا بحث ما هم این نبود، شما میخواید یک اسلام اشرافی تجملی درست کنید با ایدئولوژی خشک وهابیت و از اون طرف آمریکا رو بر مرکز جهان اسلام مسلط نگه دارید و یوشکی هم با اسرائیل ارتباط کاملا دوستانه و حامی اسرائیل. امام میگه که اصلا پیامبر اکرم احتیاجی به این مساجد اشرافی و مناره های تزئیناتی نداره. اینم در ضمن یک خط، یک کسای داخل ایران هم فکر میکنن احیاء اسلام یعنی مسجدهای خیلی شیک و گران و پرخرج ساختن، حسینی های خیلی پرخرج ساختن. این منطق منطق انقلاب نیست. بله امکانات فراهم بشه برای مؤمنین و بیان تو مساجد و فلان و اینا، بتونه یک دوره به اصطلاح امکانات زندگی و تشکیلات و اینا فراهم باید باشه، اما رفتن به سمت اشرافیگری و تزیینات و اینا نه. امام میگه پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروانش بود، نه دنبال مساجد اشرافی شبیه کاخ. و متاسفانه با سیاست‌های غلط حاکمان کشورهای اسلامی امروز مسلمانان به خاک مذلت نشستند. حالا هر چی می‌خوای مساجد اشرافی شبیه کاخ بسازید، پیامبر عزت مسلمین رو و سعادت مسلمین رو می‌خواست، نه از کاخ‌ها و مساجد اشرافی. اینم یک نکته. سومی که امام از همون موقع 30 سال پیش اعلام میکنه آقای وهابیت مرکز توته است، غرب به کمک وهابیت میخواد اجازه تجدید حیات اسلام و مسلمین رو نده. اونجا امام اعلام میکنه که مراکز وهابیت در جهان کانون فتنه و کانون جاسوسی هست، همه جا میخوان جنگ شیعه سنی را بندازن و همه جا علیه مسلمین دارن جاسوسی میکنن. و اینجاست که امام این اسلام رو لو میده تو حوزه دشمن شناسی. یک دشمن این اسلام قلابی است که امام با یک توصیفاتی ازش یاد میکنه، تعبیرش اینه، میگه اسلام اشرافیت. ببینید اسلام قلابی که دشمن ساخته این خصوصیات داره. یک، اسلام اشرافیت یعنی اسلامی که با بخور بخور و عیاشی و بیدردی و رفاه پرستی و مفتخوری و اینا سازگاره. بهترین کاخا عیاشی کن، شهوترانی کن، فساد کن، در این حال حجم برو، حرم هم برو، زیارت هم برو، ربا بخور، دزدی کن، فاصله های طبقاتی ایجاد کن، در این حال حرم امام رضا هم بیا زیارت. دو، اسلام ابو سفیان. اسلام ابو سفیان چی بود؟ ابو سفیان یک اون مبارزه کرد با اسلام، وقتی که شکست خوردن مکه فتح شد، فقط از سر ترس و باز به همون دلیلی که به همون دلیل دنیا محوری که 23 سال با اسلام مبارزه کرد در مکه و مدینه، با همون دلیل و به دلیل همون دنیا محوری و خودخواهی مسلمان شد. یک تیپی بودن اینا جز آخرین مسلمان ها که دیگه وقتی مکه فتح شد گفتن ما مسلمان، ما هم قبول داریم. ولی و بعد توطئه علیه اسلام این بار به نام اسلام و زیر پرچم اسلام ادامه پیدا کرد و همینا بودن که معاویه رو به جای علی، بعدن پسر ابو سفیان به جای علی نشست و یزید سر حسین رو برید. توطئه ها ادامه پیدا کرد. سوم، اسلام ملاهای کثیف درباری. امام افشا میکنه آقا ما یه تیپ آخوند و ملا داریم، چه شیعه چه سنی، و اونجا بحث وهابی هم اینا کثیفن، لباس روحانی دارن، از قرآن و دین و فتوا و اینا حرف میزنن، ولی دین ندارن، هم شخصا کثیفن و فاسدن، هم درباری هم. هدفشون رضای خدا نیست، هدفشون رضای حکومت ها و قدرت هاست، رضای رضایت اربابشون.
اگر فرمایشی سوال چیزی هست بفرمایید، اگر نه که دیگه بفرمایید. این کتابی که اول به شما معرفی میکنم، جدال دو اسلام، اسلام ناب و اسلام آمریکایی، این خلاصه جلد 21 صحیفه امامه، از اونجا انتخاب شده. اگر خودشو ببینید که بهتره، صحیفه امام کلش خوندنیه، مخصوصا جلد 21 که آخرین سخنان امام تو سال آخر عمرش. اگر هم نه این خلاصش شما بفرمایید. ببینید ما نمیتونیم حج رو تعطیل کنیم به هیچ وجه. خب دو سه سالی نرفتن حج، بعد خود امام گفت که اگه صدام هم ببخشیم آل سعود نمیبخشیم، ولی در این حال حج رو نمیشه تعطیل کرد. خب سه سال تعطیل شد موقتا، امام گفت برن حج. اگر خطر داشته باشه، یعنی بدونی که اگر بری مثلا اون حجی که 6000 حاجی دو سال پیش از بین رفتن، اگه قبلش میدونستی اتفاق میفته نباید میرفت. اما یه وقتی هست که شما مطمئن نیستی همچی اتفاق میفته، طرف هم اون دفعه یک دو بهانه آورد، این دفعه عربستان قول قطعی داده که ما احترام حجاج شما رو نگه میداریم و امنیتشون و اینا. خب حالا دو تا نظر بود اینجا. مثلا من خودم به نظرم نمیرفتن بهتر بود، چون احتمال میدادم هم داعش ضربه خورده یک کاری بکنه، هم اینا خبیسا. ولی یک تحلیلی بود که نه، اتفاقا الان چون اینا ترسیدن و پارسال هم اون اتفاق افتاد، آبروشون رفت، امسال اتفاقا شدیداً ملاحظه میکنن. اجر نمیشه علیکی تعطیلش کرد. داعش سوال خوبی کرده، میگن داعش بالاخره کیه چیه؟ هم به ما ضربه میزنه هم به اووریام تو اروپا و اینا. داعش یک اتاق فرمانی داشت، یک بدنه ای داره، اینا با هم فرق. او اتاق فرمانش آمریکا، آل سعود، اسرائیل، اینا همه با هم بودن. برای که جلوی بیداری اسلامی رو بگیرن، رژیماشون سقوط نکنه. اسرائیل در خطر سقوط بود. 4 تا جنگ پشت سر هم شکست خورد. اینا اونا بودن. بعد دیدن هیچ جوری نمیتونن با ارتشای رسمی بیان سوریه رو بگیرن، نمیدونم تو لیبی چیکار کنن، در هر شبت که یمن کارا رو بکنن. اینا شروع کردن دو کار، یکی استخدام مزدور، بیش از 2/3 نیروهای امثال داعش و اینا مثلا مزدورن، پول میگیرن، مثلا یا از ارتشی های بازنشسته هن، یا حتی از ارتشی های همین کشورهای عربی هن، لباس شخصی میپوشن، یا از جای دیگه زندانی فلان اینا. اما 1/3 شاید، حالا شاید هم کمتر، شاید اینا تعدادش دقیق نمیتونم حدس بزنم، اینا بچه مسلمانای معتقد سنی که فریب اشعار خوردن از اروپا آمریکا اینا، بهشون گفتن آقا بیاین اینجا میخوایم خلافت اسلامی درست کنیم. نگفتن که چرا تو سوریه میخواید خلافت اسلامی، چرا تو عربستان حجاز اول خلافت اسلامی درست نمیکنید، چرا تو کویت و قطر و بحرین و امارات، تو مصر و سودان خلافت اسلامی، چرا تو اردن نمیرید؟ برای که اینا همه رژیماشون نوکر آمریکا هست، اونا نه دموکراسی لازمه باشه نه خلافت اسلامی. آمد درست تو سوریه، چون تنها حکومت عربی بود که به فلسطین خیانت نکرده بود. اصلش پس توطئه است برای زدن، شکستن خط مقاومت، کمک به اسرائیل و این رژیما و مبارزه با انقلاب. اما بخشی از بدنه اینا که می جنگه که طرف عملیات انتحاری میکنه، به خودش بمب میبنده میاد تو سوریه و عراق می جنگه، این آدم فریب خورده است. اینا قصدش خیره، قصدش خیانت و جاسوسی نیست، بازی خورد. اینا رو باید آگاهش کرد. مثل خوارج صدر اسلام همینطور بودن، اتاق فرمانشون یه عده آدمای پست مادی قدرت طلب، حسود، کینه توز، حتی در ارتباط با معاویه و کینه های قبیله و اینا بود. ولی بدنه خوارج کی بودن؟ سربازای خود علی بودن که علیه علی شورش کردن و شهادت طلب، انتحاری. همین ابن ملجم انتحاری آمد ترور کرد دیگه امیرالمومنین رو. اون نیامد که بعد زنده برگرده مدال بهش بدن. انتحاری آمد علی رو زد. بعدم کشت و اعدام شد. اینه قضیه. پس داعش و نمیدونم القاعده و جریانای جهادی تکفیری و النصره و یرفا، بخشی از بدنه شد و بخش اصلی فرماندهیاشون پشت صحنه وابسته به غرب و صهیونیسم و آل سعود و نه ایدئولوژیشون هم اونا تمام کردن. آمریکا، اسرائیل، انگلیس اینا پشت، فرانسه اینا پشت خط، همین 4-5 تا کشور که دنیا رو 100 ساله به خاک و خون کشیدن، میگن ما ارباب جهانی، میگن ما جهانی، جهان خاران. اما بدنشون بسیار بچه‌ای که هیچ چاره‌ای نداره، ما باید اینا رو تا میتونیم آگاهشون کنیم. آگاه بشن نه برمیگردن. ولی وقتی نتونیم آگاهشون کنیم میاد میجنگه، تو مجبوری باش بجنگی. ولی هدف کشتن اینا هدف نیست، دفاع از خود. خب ها، خب برای که میگم این بدنشون آمریکایی نیستن، بدنه نه، اصلا اینا میگن که کشورهای عربی هم حکومتاشون نوکر همینا اروپایی هم، غربی ها اروپایی ها. این حرفشون درسته که اروپا و آمریکا 100 سال جهان اسلام رو بدبخت کردن، جنگ میکنن، کشورهاشون رو گرفتن، تجزیهشون کردن، قارتشون کردن، دیکتاتوری، خفقان، عقب مونده نگرشون داشتن. این حرف حرف امام بود. حتی این تیپایی به القاعده اینا هم ایچی ایره مدیون امام هن. امام ایره افشا کرد. گفت آقا اینا هن. اما جهاد اسلامی که امام را انداخت نمیره تو کوچه خیابونای اروپا و آمریکا مردم بیچاره کنار خیابون رو با ماشین زیر بگیره. این دیگه جهاد وهابیه. جهاد اسلامی هرگز کار نمیکنه. اینا هر چی میرن توی کشورهای اروپایی دیدید یا کشورهای دیگه، مردم مردمو بدبخت کنار خیابون رو با ماشین زیر میگیرن یا توریستا رو. این ما تو جهاد اسلامی، بله اگر حکومت‌های اروپایی که مثل انگلیس، فرانسه اینا و اونایی که توی کشورهای اسلامی 100 سال جنایت کردن و میکنن، هنوز هم میکنن، به اونا بتونه ضربه بزنی، به حکومتشون، به ارتششون، اونایی که جنایت کردن، نه به مردم بدبخت کوچه و بازار، او میشه. اما اینجوری که نه. البته اینا از این کارش هم دفاع کردن، بدنه داعش و القاعده اینا پس دو تیپن، یه عده وابستن بالا، یه عده مزدور، اما یه عدهشون واقعا به حساب خودشون انقلابی هم. بهشون گفتن شیعه منحرفه، پس با شیعه مخالفیم، با غرب مخالفیم، چون مصیبت های جهان اسلام زیر سر ایناست. البته اینا معمولا میگن ما فعلا اول باید حساب شیعه رو برسیم، دیدشون تیپای وهابیه ترشون، بعد حالا وقت بشد میریم سراغ اسرائیل و آمریکا و حرفا، که این بهانه است. اما یه بخششون از اینا هستن میگن با هر دو. حتی یک بخششون هم هستن، مثلا خود بن لادن قبل از اینکه بکشنش پیام داده بود تو عراق به القاعده اینا، گفت درسته که ما با شیعه مخالفیم، اما شیعه دشمن ما، دشمن اصلی ما نیست، دشمن آمریکاست، اینقدر مردم شیعه رو نکشید. یعنی خود او رهبر القاعده میگفت آقا شیعه مخالفیم با شیعه، ولی دشمن ما آمریکاست. حالا بخشی از اینا که میبینید میرن تو اروپا و آمریکا عملیات میکنن، یا حتی تو عربستان علیه حکومت عربستان هم کردن، اینا اون تیپای مردمیشونن که فریب قضیه رو خوردن و در این حال اونجا هم اکثر. بعد حتی بعضی از علما گفتن چرا میرین مردم کنار خیابون رو میکشین توی لندن و پاریس و بلژیک و هلند و اسپانیا و آمریکا و اینا. حالا اون وقت 11 سپتامبر زدین به ادعای خودتون، زدین کنگره چیز رو، پنتاگون رو زدین. خیلی خوب، پنتاگون مرکز وزارت جنگ آمریکاست، زدنش حلال. اما رفتید حالا برج دوقلو، جاهای دیگه، مردم، هواپیما که مردم بیگناه نشستن منفجر کردن، اینا چیه؟ بعد باز اون هیچی. حالا مردم کنار خیابون داره میره با یک زن و بچه با ماشین میزیرش میگیری، هر کی هست. این کجای جهاد اسلامیه؟ بعد اینا برشن بیانیه داد داعش که اینا باید بفهمن مزهشو که اینقدر میان کشورهای اسلامی رو بمباران میکنن، زن و بچه و مردم و بیگناه رو میکشن، هر چی که میگی که کسی گوش نمیکنه. چند بار که زن و بچه خودشون هم مثلا کشته بشن، بعد میفهمن چه خبره، بعد داد میزنن، بعد میگن آقا ما زدیم 5 تا تون رو کشتیم، شما 500,000 زدیم کشتیم. تازه توجیه شرعی هم آمدن اینجوری کردن که آقا بله ما آدم های بیگناه رو کشتیم، ولی برای دفاع از مردم بیگناه دیگه 1000 برابر اینا رو کاری کردن. آمریکا میگه ما تو ژاپن بمب اتم انداختیم که جنگ دیگه تموم شه. یعنی 300,000 آدم رو یه جا کشتیم تو ژاپن تا دیگه چند میلیون آدم کشته نشه. داعش هم با همین استدلال آمریکایی حرف زده، گفته ما میزنیم توی چند تا کشور اروپایی آمریکایی 5 تا 10 تا آدم بیگناه رو میکشیم تا بعد جلوی اون کشتارهای دیگه گرفته بشه. بعد بگن چرا میکشیم، بگیم آقا برای که شما چرا دارین میکشیم، چطور شما زن و بچه و پیرمرد پیرزن همش میکشیم، چیزی نیست اینا. تو عراق، تو افغانستان، تو سودان، تا اینجا دو تا شما کشته میشه همه. این هم به اصطلاح استدلال داعش که شبیه استدلال آمریکایی است.
افغانستان خودشون با خودشون جنگ دارن، خود داخل سوریه و کشور عربی هم افرادی که جنگ کنن از خود عرب و از ایران. خب اگه ما کمک
ما به افغانستان خیلی کمک کردیم. شما چون نبودید. اصلا افغانستان اگه کمک ایران نبود از اشغال شوروی آزاد نمیشد. همین الانش هم افغانستان رسما بگه دولت سوریه از ما کمک خواسته رسما. افغانستان مستشارای نظامیتونه بفرستین به ما کمک کنه. ما اونجا هم باید بریم. دفاع کنیم. سوریه خواست کرد به ما کمک کنه. دارن میگیرن اینجا. همه جور. خب و کمک ایران باعث شد که اینا شکست خوردن. ایران همه رو گرفتن دمشق مونده بود بیخ گوش کاخ رئیس جمهور سوریه بودن. دید. خب انشالله موفق. آخرین سوال. بله. کشور خودشون جنگ این جنگ به این معنا الان افغانستان تقریبا 40 سال جنگ. افغانستان 40 سال جنگ. اول شوروی بود. بعد بین خودشون بین خود مجاهدین با هم بعد طالبان بعد آمریکا و انگلیس و ناتو آمدن. الان باز طالبان حرکت کردن. حالا بعد دوستان میگفتن طالبان شاید 40% افغانستان الان دست طالبان دوباره. بعد طالبان اعلام کرده ما اون موازه اولو نداریم، ما نمیخوایم شیعه بکشیم و نمیخوایم چیز کنیم و اینا، ما میخوایم افغانستان. بعد حالا داعش رو فرستادن آل سعود و غرب آمریکا و اینا تو افغانستان. حالا داعش به طالبان میگه شما کافر باش. ببین ما داعش چیه؟ یعنی باید داعش طالبان رو تکفیر داره میکنه و سر طالبان رو میاد ببره. الان اونجا یک طرف جنگ طالبان با داعشه که داعش میخواد بیاد به جای طالبان اونجا مستقر شه، یه بخشی هم طالبان میخواد حکومت رو از دست پایتخت بگیره چون میگه اینا که توی پایتختن نوکر آمریکا هست. و ما هم دیگه اعلام کرده ما اصلا قصد حمله به شیعه و جنگ با ایران و این چیزا ما نداریم. در این حال ایران از اولی که انقلاب شد تا همین الان دفاع کرده از افغانستان. بیشترین مهاجر جهان در ایران آمدن و افغانستان بود. بین 3-4 میلیون آمدن. هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران مهاجرت پذیر نبوده، میدونید؟ غیر از اینکه باز عراقی ها هم صدها هزار از عراق آمدن. و کشور ما خودش تو تحریم تو جنگ پذیرایی کرد. از اون طرف هم اینا هم پهل هزینه دادن. بدان مؤمن مرز نمیشناسه. هر جا بتونه البته اولویت‌ها رو باید ببینه کیه. شما میدونید افغانستانیا بچهای افغانستان تو جبهه جنگ با صدام کنار ما جنگیدن و 3000 شهید دادن. کشور خودشون هم تحت اشغال بود، هم میرفتن توی افغانستان با روس‌ها شوروی میجنگیدن بعد میامدن اینجا تو جبهه ما. همین فرمانده فاطمی که شهید شد اسمش الان فراموش کردم، فرمانده تیپ فاطمی که شهید شد ایشون تو جنگ ایران عراق جانباز بوده، با صدام بجنگیده، توی جنگای افغانستان هم بوده. بعد بچه های ما هم همینطور هم تو جبهه خودمون میجنگیدن، هم نیروهای به اصطلاح که الان میگن سپاه قدس اون موقع تو افغانستان میجنگیدن بودن، الان هم هستن، الان هم کمک های زیادی میکنن. کمک. پس نگید آقا ما تو سوریه چرا هستیم چرا تو افغانستان کمک نمیکنیم. اونجا هر جا بتونیم باید بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.